أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اثر این بود که اگر حدیث رو فرمان های علمون سلامون علیکم دال بر رفع معاخر باشه، آیا ما می توانیم در دوران امدین تعیین تخییر در یه طرف عطل جاری کنیم بدون معارف؟ خب یه تقریبی اینجا مطرح بود، اون اینه که اشراه اصل نسبت به حالا دوران بین تعیین و تخییر عقلی رو در نظر بگیریم، دوران هم بین خاص و عام هست. اشراه اصل نسبت به عام ثمره عملی نداره، چون بالاخره شما باید عام رو حتما بیارید، اما خاص رو معلوم نیست لازم باشه بیارید یا نیارید، چون اگر بخواید عام رو اصلا نیارید مخالفت قطعیه صورت گرفته و این باعث میشه که نسبت به عام نشه اصل جاری کرد. درسته که یعنی در واقع، اما این که بگید ما حیفی ممکنه شخصی اینجور مطرح کنه بگه که ما اصالت البراءه به صورت حیفی جاری میکنیم، میگیم عنوان عام به ما هو عام عقوبت نمی آورد و این منافات نداره با این که اگر من بخوام عام رو ترک کنم ملازم باشه با ترک خاص و در نتیجه از مجموع ترک عام و ترک خاص مخالفت قطعیه به دست بیاد، از اون جهت حرام باشه. خب این شکلی یه شخصی بگه پاسخ مطلب این که به هر حال لغبه این تقریف در مخالفت قطعیه، این چه فایده ای داره؟ این عرض کنم خدمت شما تأمین از یک حیف خاص. خب این تقریب استدلال بود، ما در پاسخ عرض میکردیم که اگر حدیث رفع فقط ناظر به مورد خاص بود همینجور بود تأمین من حیف یک عنوان، در جایی که این عنوان ملازمه با یک عنوان دیگه ای هست که اون عنوان تنجیز می آورد لغو بود، ولی ما به صورت عام داریم براعت جاری می کنیم. این که در بعضی موارد این براعت ثمره نداشته باشیم براعت جاری می کنیم، یعنی تأمین از عقوبت می دیم. این تأمین عقوبت عرض کنم خدمت شما ولو در بعضی موارد ثمره عملی نداشته باشه، مانعی نداره که شارع اخبار بده که این عناوین مجهوله از اون جهتی که این عنوان از جهتی این اون عنوان عقوبتی متوجه مکلف نمیشه.
چرا اینجا عنوان نمیشه؟
حالا عرض میکنم. خب بحث در این بود که چه فرقی هست بین این که در احکام، چرا در احکام بحث انحلال رو مطرح میکنیم ولی در اینجا که بحث عقوبت و تأمین از عقوبت هست انحلال رو مطرح نمیکنیم؟ پاسخ مطلب اینه که اینی که ما در احکام میگیم حکم منحل میشه، نه به جهت این که آوردن خطاب عام در صورتی که بعضی افراد این خطاب ملاک داشته باشه لغو باشه. بحث لغویت نیست که ما بگیم که خب مانعی نداره، من ممکنه یک خطاب عام بکنم به خاطر اینکه بعضی از افراد مشمول این خطاب شرایط تکلیف رو داشته باشن، لغو چون معنی زائده نداره که حالا خطاب عام بکنم خاص بکنم، اون بستگی به خودم داره. بحث این نیست، یعنی مشکلی که باعث میشه که ما قائل، نکته‌ای که باعث میشه که ما قائل به انحلال بشیم این نیست که اگر انحلال قائل نشیم لغویت خطاب پیش میاد. بحث اینه که در واقع آن چیزی که موضوع حکم عقل هست خطاب به کلیت ده نیست. خطاب از اون جهتی کاشف از اراده مولا هست، از اون جهت موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، و اراده های عدیده شارع اینجا داره، اراده های عدیده اینجا شارع داره، و این اراده های عدیده هر کدوم خطاب از این جهتی که کاشف به هر یک از افراد هست، یعنی خطاب از این جهت که نشانگر این هست که شارع نسبت به هر فردی اراده داره، از اون جهت موضوع حکم عقل هست به لزوم انتصار، و نسبت به افرادی که شرایط تکلیف رو ندارند اراده مولا متمشی نمیشه، مشکل شکلی. به این نکته در مانندفی نمیاد، چون ما نمیخواییم از تأمین عقوبت کشف حکمی بکنیم، ما میخواییم بگیم این دلیل فقط میخواد بگه که شارع مقدس عقوبت رو اینجا برداشته.
مرادش چیه؟
مرادش همین اخبار از یک واقعیت خارجی هست. حالا خود این نه، فقط میخواد چیز کنن نه نه تک تک موارد هم میگه در تک تک موارد از حیث این عنوان خاص عقوبت وجود نداره.
اگه
در تک تک لحاظ میکنه نه لحاظ میکنه، ولی لازم نیست بعد لغویت دیگه پیش نمیاد، چون مشکل لغویت نیست.
اثر خاص دنبالش نیستیم.
ما اثر میخواییم همین مطلب رو بگیم که از ناحیه این عنوان خاص عقوبت نمیشه، ولی در بعضی موارد عقوبت نشدن از ناحیه این عنوان خاص ثمر عملی نداشته باشه، مگه ما میخواییم ثمر عملی بار کنیم؟ فرض اینه که ما ثمر عملی نمیخواییم بار کنیم. خب این تقریب استدلال بود. ما در واقع اون نکته‌ای که در اصل این بحث مطرح می‌کردیم اون این بود که اخبار به نفی عقوبت در واقع صرفاً عرفاً اخبار به نفی عقوبت نیست، میخواد اخبار به نفی حکم بکنه عرفاً، این باز بازگشت میکنه به اخبار به نفی حکم. عقلاً اینجور نیست که اخبار به نفی عقوبت، اگر ما فقط در اخبار به نفی عقوبت متوقف بشیم مانعی نداره که عقل در عرض کنم خدمت شما اعم هم جایی بشه، اون اشکالی نداره در اجرا عقل نسبت دارد، و اما اگر نه متوقف نکنیم بشیم در اون جهت حیفی جاری می شود نسبت به این عنوان از کنم خدمت شما عقوبه. البته اگر ما
منافقت
نداره اونی
که در
مجموع تجیز باشه یا قابلم باشه، یعنی نه این نتیجه حیفی به این معنا که از ناحیه محکیه این عنوان من عقوبت نمیشم، از اون طرف از ناحیه مکی اون عنوان دیگه عقوبت نشم، اون وا... نه از ناحیه این عنوان اون جامعه از اینا خارج نیست. اصل اینه که جامعه از اینا خارج نیست، یا اینه یا اینه، برابر این تعارض بشه دیگه. یعنی ما بله اشکال به انحلاله، یعنی در واقع ما میخواییم بگیم که اون تکلیفی که عام ازش حکایت میکند اون تکلیف عقوبت نمیآورد، اون تکلیفی هم که خاص ازش حکایت میکند اون تکلیف عقوبت آور نیست. نمیخواییم بگیم که در این بحث در این هست که از ناحیه این تکلیف عقوبت نمیشه، از ناحیه اون تکلیف هم عقوبت نمیشه. اگه قرار باشه از ناحیه هیچ چیز این دو تکلیف عقوبت نشه، خب نه چیز دیگه در حالی که میدونیم که حتما باید یک عقوبت اینجا این که بخواییم اینجا به تعارض بیانجامه، اینجوری بگیم مثلا تعارض میکنه، ولی عرض کردم اصل قضیه این هست که بحث رو به این شکل نباید دنبال کرد. مثلا اصل این ولو اخبار از عقوبت هم باشه، اخبار از عقوبت صرفا نمیخواد یک اخبار صرفا از عقوبت بده، دایی از اخبار از اخبار عقوبت اخبار به ترکیب ظاهریه است. این که چرا میگه شما اخبار از نفی عقوبت نظرت میخوام، اخبار از برای چی شاره میگه من شما رو عقاب نمی کنم؟ برای اینکه بگه ظاهرا شما آزادید، ترکیب ظاهریه اخبار بده. من اما این باز بازگشت میکنه به حکم و همون بحثایی که در حکم این همون چیزای دیگه میشه، یعنی یه مدلول مطابقی دلیل داره یه مدلول التزامی داره. مدلول دلیل هایی که نفی عقوبت میکنن نفی حکم الزامی است و اثبات حکم ترخیصی است در مقام ظاهر. میشه کل شبیه کل شبیه نرکنه
کل شبیه نرکنه
بحث در این بود که در واقع همون بیاناتی که بیانی که عرض کردم ترجیح به نامرجعه همه اون نکاتی که بود اینجا هم میاد دیگه.
این
اگه دیگه اونه نگه دیگه بحث در این است که اگر وقتی حکم باشه شارع میخواد بگه که من اون حکم واقعی ما فعلیت نداره، اهمیت برای من نداره. بله بحث در این هست که نسبت به اهم به عام و خاص فرقی نداره. نتیجه بحث شما این هست همون بحثی که اونجا کردیم.
چرا این بیانات تجربه رو مراجعه
نمیاد؟ چون اصلا به این بیان نیست چیز خودم میخوام بگی شعاره رقاب نمیکنم. اگر همینجا توقف کنیم بگیم چرا رقاب نمیکنه، چون اهمیت برش قائل نیست. اگر
نه
خب شاید اثبات به اون رقاب نمی کنه، خب نه اشکال نداره.
از دل تجیب رو مرکی از دل ستونه نمیشید
احبازم اشکال تجیب
رو
مرکی بود که اثباتا دلیل نداری اینجا نه اینجا ارز کنم خدمت شما. بحث در این هست که اینجا شارع میگه در واقع راه منهای بحث اون حیفی جواب این مطلب بود. اگر بحث حیفی رو بذاریم کنار، منهای بحث حیفی اگر این دلیل ناظر به تأمین از عقوبت بود، خب تأمین از عقوبت نسبت به هم چه فایده داره؟
ترخیصش هم فایده نداره.
چی؟
ترخیص حکمیش هم فایده نداره. همون جوابی که
نه اون کاشف از اینه که من این بحثار بحثار این هست که شارع مقدس نسبت به او ترتیب بده، یعنی میخواد بگه که من این اهم برام فعلیت نداره.
بحث تکسی
نه بحث تکسی رو بذار کنار، نه نه بحث تکسی رو بذار کنار. تکسی در واقع دو تا هر دو جواب جواب این حال حکمیه. چه تکسی قائل بشیم این حال حکمی رد میشه، چه بیانی که ما وجود داشتیم اونم این حال حکمی رد میکنه. دو بیان در جواب این حال حکمیه. اگر هیکسیو نگیم برابر این که پاسخ مطلب این هست که رفع مؤاخذه، رفع مؤاخذه نسبت به هم لغوه، نسبت به هم لغوه نیست، اصلا مزایی میشه رفع حکم شد. بیان اصلا این نیست، ما میگیم رفع حکم به اعتبار این هست که کاشف از این هست که شارع مقدس نسبت به اون اهم اهمیت ندارد. ما میگیم نسبت به اهم اخذ چه فرقی داره؟ چرا نسبت به اهم شما میگید اهمیت نداره و این نسبت به اخذ اهمیت داره؟ اخذ با اهم چه فرقی داره؟ مشکل شما که مطلب این گفتی بیده
اونجا
میگرد شما اهم مشکوکه. مشکوک بودن خودش نکته نیست، بعد در اینه که اصل ترخیصی یعنی این که شارع اون بلاک الزامی رو در مقام ظاهر دیگه میشه اهمیت پایده.
این
دستش
نشت موجود
این نیست، این نکته ای که وجود داره این نکته هستیه. خب حالا یه نکته اینجا من تو پرانتز عرض بکنم، اون اینه که اگر ما قائل به حکم حیثی بشیم، اگر قائل به حکم حیثی بشیم، ممکنه شما بگید که نتیجه این حکم حیثی یه نتیجه ای هست که معمولا بهش ملتزم نمیشن. اون اینه که اگر مثلا من دو تا لباس دارم، یکی از این لباس ها فقط حریر محروزه نمیشه توش نماز، یه خونی افتاده نمیدونم اون لباسی افتاده که از حریر محروزه نمیشه توش نماز خون، تو اون لباسی افتاده که از حریر محروزه. اینجا میگن اصالت طهاره نسبت به اون لباسی که از حریر محض هست چاری نمیشه، تو لغو بشه پایه اصالت طهاره. این حالا اثر فقط در مثلا سنده نماز باشه، میگن لغو فایده نداره. بنابراین اصالت طهاره نسبت به اون یکی لباس چاری میشه بلا معارض، معمولا اینجور میگن. خب اگر حکم حیفی شما قائل بشید ممکنه بگیم حیفیه، اون تأمینی که اصل ترخیصی میخواد بده از این حیفه. حالا فرض کنید حتی نفی عقوبت هم اگر باشه، فرض کنم خدمت شما از این جهت هست،
نتیجهش
این هست که ما اصل و همگه معارضه میکنن، اصل هم در اون طرفی که از جهت دیگه محضور داره جاری میشه، هم در طرفی که محضور نداره جاری میشه. در نتیجه اصل در طرفی که محضور دیگر ندارد بلا معارض نیست، معارض هست.
الان در حریر
عقد
چه
حیث
جایی میشه؟
از این جهتی که شاید نجاست تأمین از ناحیه نجاست مشکوکه.
الان نماز مگه نیست؟
بله بله، یعنی از ناحیه طهارت. حالا از طهارت شما در نظر من گفتم حالا یه علمون مثلا اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس اگر شما با نجس کاری انجام بدید عقوبت میشید. در لباس حریر اصل میگوید از ناحیه نجاست شما عقوبت نمیشوید در لباس حریر. در لباس غیر حریر هم اصل این هست که از ناحیه نجاست عقوبت نشید، میشه وارد معارضه دیگه. اینجور نیست که در لباس حریر از ناحیه نجاست هم اصل جاری نشه. اگر هیتی بودن رو باش رو وسط بکشیم باید اینجوری مشک کنیم. ولی پاسخ مطلب اینه که اون تو این مثال ها یک جور دیگه باید مشک کرد، چون بحث ترجیح بلا مرجه باعث می شد که در یه طرف اصل جاری نشه، در هیچ طرف اصل جاری نشه. در اینجا ها عرفاً ترجیح بلا مرجه نیست، اجرا نشدن اصل در طرفی که از ناحیه دیگه تنجیز وجود داره عرفاً معونه کمتری دارد نسبت به اجرا نشدن اصل در اون طرفی که از ناحیه دیگه. خب اینجا شارع مقدس اگه نگفته باشه این اصل جاری میشه، خب چیزی پیش نمیاد. یعنی اگر واقعاً شارع مقدس بخواد عرض کنم اینجوری تعبیر بکنم، اگر شارع مقدس اصلش رو در ناحیه اون لباس حریر جاری نکرده باشد، اگر جاری نکرده باشد تفاوت عملی نداره،
چون مؤاخذش مقطوعه،
مجرد این که یک مؤاخذه حیفی رو بخواد اخبار کنه این هیچ ثمره‌اش رو ثمره عملی نداره. همین ثمره عملی نداشتنش باعث میشه که عرف میگه معلوم نیست، ولو اطلاق این رو هم میگیره، ولی به خاطر تعبیر دیگه به خاطر ثمره عملی نداشتن ظهور اطلاقی نسبت اون ضعیف میشه. خود ضعیف شدن ظهور اطلاقی نسبت به طرف لباس حریر مرجح اثباتی هست نسبت به طرف غیر حریر. اینجور نیست که از جهت ظهور اثباتی اینا مساوی باشن، نه ترجیح بلا مرجح نیست. بنابراین این که ما بگیم اونی که ظهور دلیل نسبت به او قوی تره ما اونو عکس کنیم مانعی نداره. این عرض کنم خدمت شما بعید نیست ما اینجوری مثلا مشک کنیم. از جهت دیگه مؤاخذه معلوم هست تو اون اصل جاری کردن، ولی ما بخواهیم با اطلاق بگیم اونو شامل میشه، ولی اطلاق نسبت به او به دلیل اینکه از جهت دیگه مؤاخذه نسبت به اون دو تیز هست ضعیف میشه و این ضعیف شدن باعث میشه ترجیح بلا مرجح نباشه. ما در واقع بخواهیم بگیم دو تا مصداق دلیل داره، شمول دلیل نسبت به یک مصداقش ظهورش خبیه، شمول نسبت به مصداق ضعیف شمولی ضعیف تره. خب این که اونی که مصداقش قوی تره اون عطف کنیم ترجیح بلا مرجح نیست. حالا اگر عرفا اینها رو مرجح تلقی بکنن که بعید هم نیست خیلی وقتا عرف این مرجحات رو بهش توجه داشته باشه، میتونیم بگیم که در اونی که حالا گاهی شما ممکنه بگید عرف اینا توجه نداره و امثال اینا، خوبه حرفی، ولی اگر عرف توجه داشته باشه همینجورم از عرف توجه داره، در اونی که از جهت دیگر عقل ترخیصی در اشاری نمیشه این منجزه من ناحیه دیگر داره عقل ترخیصی حیفی شمولش قطعی نیست و بنابراین بحث ترجیح بلا مرجه
نمیاد.
چیز نه نه میخوام بگم نتیجه حیفی بودن در مستقل نظفی بحث ما سر این جهت نیست. نه عرض کنم خدمت شما بحث سر این هست که از ناحیه ترجیح بلا مرجح اگر بخواییم بحث رو دنبال کنیم، از ناحیه ترجیح بلا مرجح و امثال اینا، از اون ناحیه شما تا بگیم ما اشکالی در بحث نماشیم کاملا برای دیگه همین مقدار دیگه بحث.
حالا بحث بعدی بحث این هست که این همه بحث در تعیین و دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی بود. بحث بعدی دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعیه. در تعیین و تأخیر شرعی من هم آقای صد می فرمایم که جریان عقل و نحوه جریان عقل و وابسته هست به این که ما مبنامون در تحلیل حقیقت تخییر چی باشه. تخییر شرعی یه مبنا این هستشون چهار تا مبنا اینجا ذکر میکنم. مبنای اول این هست که تخییر شرعی بازگشت به دو تا واجب مشروط میکنه. ما مثلا شارع گفته که عتق رقبه واجب است یا صوم، این بازگشت به این میکنه ان صمت الا لم تصم فعتق رقبه و ان لم تعتق رقبه فصم. دو تا واجب مشروط به ترک ادله آخر در هر یک از طرفین تأخیر واجب تعیینی مشروط می شود. اگر ما اینجور بگیم که واجب مشروط می شه
تو عقلی
اینو نمی گفتی؟ تو عقلی جامع واجب بود دیگه. عقلی یعنی این که واجب جامع مراد است. عقلی تأخیرش به حکم شر نبود دیگه، با او نیورده بود، گفته بود اکرام عالم واجب است، اکرام عالم و جامعه واجب کرد بود دیگه. تخییر شرعی در خود خطابش به نهده واجب مشروط نیست. ما بخواست بگیم روح این تخییر شرعی هم بازگشت میکنه به مثلا واجب مشروط. خب این یه مبنا. خب بنابراین این مبنا ایشون میخو پیدا شکه در دوران هم بین این هست که واجب مشروط باشه یا واجب مطلق باشه. شکه در شرطیت داریم. یعنی مثلا من نمیدانم عتق واجب تعیینیست یا عتق یکی از دو عدل واجب تخییری است. معنیش چیه؟ یعنی نمیدانم وجوب عتق مطلق است سواء عتاب الصوم ام لم یعتب الصوم وجب العتق این شکلیه یا مشروط است. دوران هم بین واجب مطلق و واجب مشروط میشه. یعنی فرضیه که در شکلی در شرطیت ما غالب بر اساس اون بحث شکلی در شرطیت میاد میگه. این مرحوم ناینی اینجا عرض کنم خدمت شما اینجا بیان فرمودن که اینجا دو تا اشکال مطرح هست. یک اشکال اشکالی هست مرحوم ناینی مطرح فرمودن، یک اشکال اشکالی که مرحوم آزیا مطرح فرمودن. اشکالی که مرحوم ناینی مطرح کردن گفتن که تخییر شرعی ولو بازگشته به واجب مشروط کنه، این مشروطیت واجب بقاءً هست نه حدوثاً. یعنی ما دو تا واجب داریم که این واجب ها مطلقه، ولی شما اگر یکی از اینها را آوردید دیگری از وجوب می افتد. حدوثاً تکلیف مشروط نیست، تکلیف مطلقه. بله هر کدومی که آوردید دیگری از وجوب می افتد. این شکلی هست. بنابراین ما در واقع شک در بقای تکلیف داریم.
نمیدانیم با آوردن یکی اون تکلیف باقی هست یا باقی نیست. امتثال قطعی برائت قطعی میخواد. ما اون جایی برائت جاری میشود که در اصل حدوث تکلیف ما شک داشته باشیم. اما اگر شک ما در بقای تکلیف هست، رو همین جهت مواردی که ما نمیدانیم امتثال شده یا نشده، همه مواردی که ما شک در امتثال داریم شک در بقای تکلیفه. اگر قرار باشه که مجرد شک در بقای تکلیف منشأ براعت باشه و باعث بشه که ما بتوانیم براعت جاری کنیم، اصلا قاعده اشتغال موضوع نخواهد داشت. در همه موارد قاعده اشتغال که موارد روشن قاعده اشتغال، شاره به من گفته که مثلا طهارت تحصیل کن، من نمیدونم حالا وضو دارم یا وضو ندارم، میخوام نماز، شک دارم که نمازمو خوندم یا نخوندم، حالا مثال وضو را نگیم، به من گفتم سله، نمیدونم نماز خوندم یا نماز نخوندم. خب اینجا شک در امتثال لازمه شک در بقای تکلیفه، چون اگر امتثال کرده باشم تکلیف ساقط شده است، اگر امتثال نکرده باشم تکلیف باقی هست. پس اگر قرار باشه در شک در بقای تکلیف براعت جاری کنم، در همه موارد قاعده اشتغال باید براعت جاری کنم، در حالی که اینجور نیست. سر قضیه اینه که مجرای براعت شک در حدوث تکلیفه، نه شک در بقای تکلیف. خوبی تقریب مرحوم ناینی. مرحوم آقای صدر اینجا اشاره می فرمایند که کلام آقای ناینی درست نیست. اولا ما اینکه ایشون می‌فرمایند که ما دو تا تکلیف مطلق داریم در موارد تخییر شرعی، با انجام یک عمل تکلیف دیگر از وجود می‌افتد. چه مشکلی داره شما اینجوری بحث کنید؟ چه دلیلی دارید که بگید تقیید وجوب در تخییر شرعی بقاءً هست؟ نه، میتونه حدوثاً باشه. چرا شما میگید بقاءً ثابت میشه؟ احتمالش هم بدیم که حدوثاً مقید هست، معناش اینه که ما یقین نداریم که یک تکلیف مطلق آمده است. احتمال هم باشه هم کافی است برای اینکه ما دیگه نتونیم حکم کنیم به وجوب مطلق نماز. خب براش جاری کنیم، بازم شک داریم که حدوثاً تکلیف مطلق آمده است یا تکلیف مقید آمده است. همین بحث براعت و همین بحثی که ما بشیم دوباره زنده میشه. یه بیان، یک اشکال دوم این که حالا سلم نا که تقیید وجوب در واجب مخیر بقاءً هست، چی گفته که مواردی که شک ما در بقای تکلیف هست براعت جاری نمیشه؟ نه، در جایی که بقاءً هم من شک در تکلیف داشته باشم براعت جاری میشه. اونی که هست از کنم خدمت شما که علتی که بر تکلیف، اون مثالی که شما زدید، بحث شکل انتصال، اون مطلب نادرسته. اون اینه که انتصال باعث سقوط فعلیت تکلیف نمیشه، سقوط فاعلیت تکلیف میشه. ما در جای خودش گفتیم که انتصال، عدم امتثال شرط فعلیت تکلیف نیست. چه امتثال شده باشد چه امتثال نشده باشد تکلیف فعلی است، ولی وقتی امتثال می شود تکلیف از فاعلیت می افته و در شک در فاعلیت تکلیف اصل به براعت جاری نمی شه. جایی براعت جاری می شه که ما در فعلیت تکلیف شک داشته باشه، ولو بقاءً
جایی که ما تکلیف بقا احتمال میدیم که از فعلیت افتاده باشه اونجا تکلیف جاری نمیشه. خب این بیانی که مرام آقای سر دارن، حالا اینو منظر فرم ببینیم میشه نفت باید بحث رو دنبال کنیم. ولی یه ریزکاری هایی که مرام آقای سر دارن باز هست که ما رو فرده هست میزنیم. بسیالله مارا سیده و حبیه را محمد الله محمد.